ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. سران عضو کشورهای ناتو درباره تحریم‌های جدید علیه روسیه تصمیم می‌گیرند. دومین روز مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. کار بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. دومین روز از نشست سران کشورهای عضو ناتو در ویلز در حال برگزاری است و قرار است تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال شود. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه گفت غرب تحریم‌های جدیدی به خاطر بحران اوکراین علیه روسیه اعمال خواهد کرد، اما این تحریم‌ها در صورت انجام شدن آتش‌بس برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناتو روز پنجشنبه خواستار آن شد که مسکو نیروهایش را از اوکراین خارج کند. اتحادیه اروپا و آمریکا در حال آماده کردن دور تازه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه هستند. انتظار می‌رود امروز جمعه آتش‌بسی بین اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه برقرار شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم روز جمعه گفت مسکو با الحاق کریمه به روسیه و فرستادن نیروهایش به شرق اوکراین قانون را زیر پا گذاشته است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که دومین روز مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران در ژنو آغاز شده است. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و ویلیام برنز قائم مقام و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ظهر پنجشنبه در ژنو در دو نوبت صبح و عصر مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مذاکرات آخرین تلاش ها برای کاهش اختلاف ها پیش از مذاکرات موعد نهایی برای امضای توافقنامه جامع در ماه نوامبر آینده است. این دومین دور مذاکرات ایران و آمریکا در سطح معاونان وزرای خارجه در یک ماه اخیر بوده. معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا 16 مرداد ماه هم به مدت 4 ساعت در ژنو دیدار و گفتگو کرده بودند. کار بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان اروپای آزاد نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشته که کمیسیون انتخابات به زودی نتیجه انتخابات را اعلام خواهد کرد، اما تاریخ مشخصی برای آن اعلام نکرده. تیم انتخاباتی تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی روز جمعه بار دیگر خواهان اعلام هرچه زودتر نتیجه انتخابات شد. بعد از اینکه عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد در انتخابات افغانستان تقلب شده، همه آرا دوباره شمرده شدند. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا از تشکیل زنجیره انسانی حمایت از رود کارون در شهر اهواز در استان خوزستان در عصر روز پنجشنبه خبر می‌دهد. به گزارش این خبرگزاری دولتی، صدها تن از مردم، اعضای انجمن‌های مردم نهاد و حامی محیط زیست، مسئولان و مدیران استان خوزستان در این زنجیره شرکت کردند و به اجرای طرح انتقال آب به اشتابات اعتراض کردند. در سال گذشته نیز چند زنجیره انسانی در حمایت از کارون و در اعتراض به اجرای طرح انتقال آب به اشتابات برگزار شد که نخستین آن در روز 24 مهر سال گذشته بود. به روز کارونین گزارش می‌دهد.
باز هم زنجیره انسانی دیگری در حمایت از رود کارون در شهر اهواز تشکیل شد. یکی از سازمان دهندگان این زنجیره انسانی در گفتگو با رادیو فردا با اعلام اینکه این حرکت با مجوز رسمی برگزار شد و عنوان آن پاکسازی ساحل کارون بود افسود، اما هدف اصلی زنجیره انسانی عصر پنجشنبه که در سکوت برگزار شد مخالفت با انتقال آب رود کارون بود. بوروال، یکی از سایت‌های خبری در استان خوزستان، نیز تعداد شرکت کنندگان در زنجیره انسانی حمایت از رود کارون در شهر اهواز را هزاران تن اعلام کرد و نوشت شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارت‌هایی بر توقف انتقال آب کارون و احیای بزرگترین رودخانه ایران تاکید داشتند. بوروال به نقل از یکی از شرکت کنندگان در زنجیره انسانی، هدف از انتقال آب کارون به استانهای مرکزی را سبزتر کردن این استانها دانست و افزود این سرسبزی به حساب خشک شدن رودخانهای خوزستان و بیابان شدن 100,000 هکتار از این استان خواهد بود. سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست در هلند، در مورد دلیل مخالفت خوزستانی‌ها با انتقال آب رود کارون می‌گوید:
مسئله کشت و صنعت مسئله است که با اقتصاد مردم و اقتصاد کل استان گره خورده. خوش شدن کارون میتونه تمام کشت و صنعت رو از بین ببره، یعنی نه تنها سلامت مردم به واسطه تعدیل کردن هوا و کاهش اون ذرات و گرد و غبار، بلکه اقتصاد مردم هم تهدید میشه با خوش شدن رودخانه کارون.
در این ارتباط اسماعیل ارزانی بیرگانی، فرمانده اهواز که در زنجیره انسانی عصر پنجشنبه شرکت کرده بود، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت با توجه به درخواست مردم برای برگزاری این زنجیره انسانی، فرمانداری اهواز مجوزهای لازم را صادر کرد و این زنجیره انسانی به صورت خودجوش تشکیل شد. فرماندار اهواز به رغم اشاره به آنچه مخالفت مردم استان خوزستان با انتقال آب بهشت‌آباد به زاینده رود نامید گفت: اما مردم و مسئولان این استان هیچ گونه مخالفتی با انتقال آب برای مصارف آشامیدنی ندارند و انتقال آب در طرح بهشت‌آباد نباید موجب تقابل بین مردم استان خوزستان و استانهای فلات مرکزی شود. به نوشته ایرنا، در زنجیره انسانی عصر پنجشنبه در اهواز، مردم با در دست داشتن پلاکارت‌هایی با شعارهایی مانند کارون را مرداب نکنید و با نفس‌هایی پر از گرد و غبار دیگر تحمل دیدن مرگ کارون را نداریم، اعتراض خود را به طرح انتقال آب بهشت‌آباد نشان دادند. طرح حفر تونل بهشت‌آباد اواخر سال 89 به تصویب شورای عالی آب رسید و هدف آن تأمین آب شرب اصفهان و جلوگیری از خشک شدن زاینده رود عنوان شد. بر اساس این طرح قرار شد علاوه بر بهره برداری های قبلی، سالانه 1,100,000,000 متر مکعب آب رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران منتقل شود. با این حال بر اثر مخالفت هایی که با این طرح صورت گرفت، این مقدار به 1/4 تقلیل پیدا کرد. سام خسروی فرد در مورد طرح تونل بهشت‌آباد میگوید:
هدف اصلی و رویکرد اصلی برای این طرح این هستش که اصفهان و یزد به طور خاص و احیانا کرمان از آب کارون منتفع بشن. از انتقادهایی که به این طرح میشه این هستش که مسائل مربوط به خوزستان در مطالعاتش دیده نشده، در مطالعات صرفا منافعی بوده که نصیب استان اصفهان میشده.
اعتراض‌ها به انتقال آب رود کارون که از سال گذشته آغاز شد در شرایطی ادامه دارد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر استانی خود به خوزستان در بهمن سال گذشته به مردم این استان قول داد که انتقال آب در طرح بهشت‌آباد تنها برای مصارف آشامیدنی باشد. به گزارش خبرگزاری ها او در اهواز از تعهد دولتش برای تلاش جهت زیر کشت بردن 550,000 هکتار زمین کشاورزی در خوزستان، ایجاد 300,000 شغل، احیای کارون و آبادانی شهرهای خرمشهر و آبادان سخن گفت.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیرجن.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، نخستین روز نشست سران ناتو از دیروز آغاز شده و همچنان ادامه داره. همکارم شاهین بشیری نگاهی کرده به این نشست.
نشست دو روزه سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی از روز پنجشنبه در بریتانیا آغاز شده است که بحران اوکراین و مداخله نظامی روسیه در آن کشور به همراه امنیت افغانستان و مسائل مرتبط با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه مباحث اصلی این نشست را تشکیل می‌دهد. سران 28 کشور عضو ناتو تا این نشست مهم که در ولز بریتانیا برگزار شده، همچنین در مورد تشکیل یک نیروی واکنش سریع برای اعزام به اتفاقات ناآرام در شرق اروپا بحث و تبادل نظر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سران ناتو در این نشست بر اتحاد و همدلی با اوکراین و لزوم در نظر گرفتن مجازات‌های علیه روسیه تاکید کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در این نشست کوشیدند همچنین متحدان خود را به مقابله علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی فراخوانند و همچنین کشورهای منطقه همچون اردن و ترکیه را نیز برای پیوستن به این اتحاد ترغیب کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مورد مباحث پیش روی ناتو گفت:
Russian troops are illegally in Ukraine. The extremist Islamist threat has risen in a new form in Iraq and Syria.
نیروهای روسیه به طور غیرقانونی در اوکراین حضور دارند. تهدید اسلامگرایان افراطی به شکلی جدید در عراق و سوریه ظهور کرده است. اینها تنها دو نمونه از تهدیدهایی است که ما با آنها مواجهیم. ناتو عامل ثبات و امنیت ماست و طی دو روز آینده باید به تجدید نیرو و بازنگری این اتحاد برای رویارویی با تهدیدهای جدید بپردازیم و اطمینان حاصل کنیم که این اتحاد میتواند از امنیت در سرتاسر جهان پاسداری کند. این آخرین نشست ناتو پیش از پایان یافتن مأموریت رزمی ما در افغانستان است و به نظر من ما می توانیم به دستاوردهایمان در افغانستان افتخار کنیم.
سحر لوال خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از روز نخست نشست سران ناتو و مسئله امنیت افغانستان به رادیو فردا میگوید:
امروز در اولین روز نشست سران ناتو در ویلز بحث ها در مورد افغانستان بود. همین شد خلاصی هم که تصمیمی های مهم در رابطه با موضوعات افغانستان صورت خواهد گرفت. در پایان بحث ها در مورد افغانستان سرمنشی عمومی ناتو ادامه همکاری های پیمان ناتو را با نیروهای امنیتی افغان اعلام کرد و گفت که افغانستان دیگر لانه تروریسم نخواهد بود. اما آقای اندرس پوکراتموس گفت که بدون امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی واشنگتن با کابل و همچنان پیمان توفا یا پیمان امنیتی ناتو با حکومت افغانستان هیچ ماموریت وجود نخواهد داشت و نخواهد شد.
آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو هنگام ورود به محل نشست در مورد مسئله نیروهای گروه خلافت اسلامی گفت که اعتقاد دارد طیف وسیع‌تری از جامعه بین‌المللی وظیفه دارد از پیشروی این گروه جلوگیری کند. وی همچنین افزود چنانچه دولت عراق از ناتو در این زمینه درخواست کمک کند اعضای اتحادیه مطمئناً به طور جدی به بررسی آن خواهند پرداخت. دبیر کل ناتو سپس در نشست این اتحادیه پیرامون مسئله امنیت افغانستان گفت:
We have done what we pledged to do. We have dealt a blow against international terrorism in Afghanistan and
ما آنچه را تعهد کرده بودیم به انجام رساندیم و علیه تروریسم بین‌المللی در افغانستان اقدام کردیم. ما یک نیروی شامل 350 هزار نفر نظامی و پلیس را در افغانستان ایجاد کردیم. برای مدتی بیش از یک سال این نیروها رهبری برقراری امنیت را در سراسر افغانستان بر عهده داشتند و تا پایان امسال امنیت این کشور به طور کامل در اختیار این نیروها قرار می‌گیرد.
Afghan security will be fully in their hands.
آندرس فوگراسموسن همچنین پیش از آغاز نشست دو روزه سران ناتو گفته بود که روسیه علی‌رغم آتش‌بس پیشنهادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور همچنان به بی‌ثبات‌سازی مناطق شرقی اوکراین ادامه می‌دهد. در حاشیه نشست سران ناتو، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در دیدار با سران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان گفت برای دستیابی به صلح و ثبات به دو چیز نیاز است: عقب نشینی نیروهای روسیه و بستن مرزها. دبیر کل ناتو پیش از نشست سران این پیمان گفته بود که ناتو از تمام تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز در بحران اوکراین استقبال می‌کند، ولی در این حال تاکید کرد آنچه مهم است چیزی است که در عمل روی زمین اتفاق می‌افتد.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانه. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
17 و 14 دقیقه و 40 ثانیه وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.